نسبت به مثلا عرب و مصر کمتر حالا باشه. و خب از یه طرف مقشر بر حلوان زریم و از این جهت یه مقصد میخواییم حالا به یک گلش در واقع خوبن خیلی جذابه و هم بیلوت هست. خب هم ما شنونده ما میدونید چند دنبان یکی از طبیعی ما به سبحان یونسکو رده و اینجا قبل بگیم خوابینی که خواهید اونجا رو همین تخلیقیم
با بقیه کبیره برده
میکنه های دیگه در یه عشق در قیم بگیم دلی که تو ذهن مواد از رو بیان لو کلو داره و عوض طبیعی سیار گلی تب داره و جالب بین شهرها یک جای اون اشکال به خود نشون میدوند که تا استان رو گرفت خراسان جنوبی و بلوچستان همزمان با هم از دو در واقع برمه هستن. ویژه گلی خیلی متمایز و داره میلود نینه شما هر جاده به خستان جنوبی شید هر چند دومه شکل بیابان کامل عوض میشه، یعنی باور کردنیه. بعد گلدان های طبیعی رو میبینید، گلت ها میبینید، وارد تپاریخی میرنید و عجیبه که خود ارز فکرم سالش عید بود که رفتی برام که هر چنگ ما میزم و کنار دوایی میزم که دیوه میکنم شکل حتما باید اونجا برام روی صحبت میکنم واقعا ما بودم داد میبریم و دیدم. خب بیابه ها کبیر هست،
یک سر فریز کبیر ها بود. خب ما دانه شرانان سید که بگید چه فرس انتخاب نیست بیش آفرد شده و 258 هنگز زفون ها سایامنی هست جا هشت بخشی شویست شما با جا هنگ
ماندگار از جمله بناهای دوره قاجاری در مجمع سعدآباد که رضا شاه بعد از استقرار در تپه علی خان و بعد از ساختن کاخ سبز اون رو آراسته و به مجمع سلطنتی اضافه میکنه. این عمارت و ساختمان جنوبی اون که اکنون موزه استاد فرچیان رو در خودش جای داره، مجموعه دو عمارت اندرونی و بیرونی و یک باغ بوده. عمارت بیرونی موزه استاد فرشیان مشتمل بر یک ساختمان یلاقیه و سه سو به ایوانهای سرپوشیده منتهی میشه و عمارت اندرونی موزه چهره‌های ماندگار و در قسمت شمالی قرار گرفته و از دو طرف شمال و غرب به ایوانهای ستوندار منتهی میشه. این دو عمارت بعد از تملک توسط رضا شاه به عنوان کاخ اختصاصی ملکه توران امیر سلیمانی، همسر سوم رضا شاه و مادر غلامرضا پهلوی اختصاص پیدا میکنه. سپس تا قبل از پیروزی انقلاب ایران کاخها به نظامیان اختصاص پیدا میکنه. در محوطه این موزه تصویر و زندگی نامه کوتاهی از چهره های ماندگار ایران در رشته های مختلف به همراه چند تندیس از دانشمندان ایرانی قرار داره که این موزه رو در اکثر روزهای سال شما میتونید که مورد بازدید قرار بدید. از اینکه به عرضه بنده گوش کردید بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزانم رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ، داریم در مورد مقاصد گردشگری در فصل پاییز صحبت میکنیم همراه با خانم پرستو فخاریان، کارشناس گردشگری. از کبیرها گفتیم و مقصد بعدی
جنوب
کشور.
بله، خب حتما میدونیم همیشه ما اگه بخوایم سفر بکنیم به جنوب کشور، یا بهار رو انتخاب میکنیم یا نهایتا زمستون رو. ولی خب اساسا به خاطر اینکه تو بهار تایم بیشتری داریم برای سفر، اون نوروز رو انتخاب میکنیم. و حالا میخوام الان به یه نوار ساحلی اشاره بکنم که از بوشهر شروع میشه تا روستای گواتر در جنوب شرقی ترین قسمت ایران. این نوار ساحلی 1500 کیلومتر خودش و خب خیلی جالبه، ما رو نقشه که شاید نگاه بکنیم اونقدر به نظرمون نرسه. حالا خب میگیم خب از اینجا جنوبن دیگه، جفتشون جنوبن و مسئله نیست، ولی 1500 کیلومتره و دقیقا اون تنوعی که ما اشاره کردیم راجع به بیابان لود اینجا هم احتمالا شاهدش هستیم. با این تفاوت که همیشه سمت یه سمت از جاده که داریم توش تردد میکنیم در واقع دریاست، از خلیج فارس و تا دریای عمان در واقع اینجا طی میکنیم. خود من بوشهر رو سفر کردم، بندرعباس هم بودم و اون نوار در واقع بین بندرعباس تا گوات رو هم طی کردم. حالا میخوام راجع به گوات بیشتر براتون صحبت بکنم، چون فهم کنم یه مقدار در واقع جزء مناطقی هستش که کمتر بهش توجه شده
و کمتر ازش شنیدیم
و خیلی هم جذابه. گوات در واقع آخرین روستای ایرانه توی ناحیه در اشاره کردم جنوب شرقی ایران و در واقع مرز دریایی داره با پاکستان.
درسته.
جالبه که اون یک روستای خیلی کوچیکیه و البته خیلی محرومه، در فاصله خیلی کمی با دریا، آب آشامیدنی مناسب ندارن، اما مردمش چنان در واقع مهمان نواز هستن که یک شبی که ما اونجا توی گوات اقامت داشتیم در واقع تبدیل شد به یکی از زیباترین شبهایی که ممکنه توی سفر شما داشته باشین، با اون مهمان نوازی و اون مردم مهربون. اونجا اقامتگاه بومگردی هم داره، یعنی این امکان رو داره که شما بخواید شب اقامت داشته باشین. بعد خب خیلی این امکان هم وجود داره، شما برید ماهیگیرهایی که اونجا وجود دارن رو ببینید، قایق سواری بکنید اگر که شانس باهاتون یار باشه، دلفین ببینید حتی توی دریای عمان. و خب فاصله گوات با چابهار فکر میکنم باید 2 ساعت باشه، الان دقیقا خاطرم نیست، یعنی خیلی فاصله زیادی نیست و توی همین فاصله شما با چند تا جای دیگه میتونید ببینید، پسابندر رو میتونید ببینید، بریس رو میتونید ببینید و خب این امکان وجود داره که بتونید بیش از یک روزتون رو توی همین فاصله بین گوات تا چابهار بگذرونید. بیام دوباره برگردیم این سر در واقع نوار ساحلی، راجع به بوشهر صحبت بکنیم. فاصله بین بوشهر تا عسلویه هم خیلی جاذبه های قشنگی داره، البته باید یه مقدار از جاده اصلی خارج بشین، ولی این امکان رو به شما میده که بتونید توی فصل پاییز بدون اینکه گرمتون بشه برید یک منطقه تقریبا کوهستانی هست و اشکال خیلی جذابی از کوه‌ها رو اونجا در واقع کوه‌های نمکی هستن، میتونید شاهد باشید و استفاده بکنید از اون فضا. حالا بریم توی دریا، توی خلیج فارس و دریای عمان، حالا به خصوص خلیج فارس حتما شنیدیم، در واقع جزایر مختلفی وجود داره، قشم، کیش، هرمز، هنگام و این جزایر. حالا هرمز که متاسفانه انقدر دیگه روش کار شد و انقدر مورد هجوم گردشگران قرار گرفته که این مقدار الان فعالان محیط زیست نگران این هستن که از دست نره واقعا اونجا. خب میدونید یک گونه خاصی از در واقع خاک ها رو داره اونجا، خاکای رنگی هستن که خب خیلی از اینها سوء استفاده میشه، خاک از اونجا برداشت میشه و آسیب میزنه اونجا به محیط. امیدوارم که اگر بتونید توی پاییز سفر داشته باشید به هرمز، جزیره بسیار بسیار زیبای قشم که وقتی رو نقشه نگاه میکنیم خب خیلی کوچیک به نظر میاد، ولی از این سر جزیره تا اون سر جزیره باید حدود چند ساعت رانندگی بکنید تا در واقع بتونید این مسیر رو فقط طی بکنید. اینکه چقدر جاذبه های طبیعی در واقع هر کدوم به نوع خودش متفاوت هستن وجود داره اونجا، این بحث دیگه است.
حالا همچنان میخوایم در جنوب بمونیم؟
نه فکر میکنم بعدش بتونیم بریم یه قسمت دیگه
است. اما بریم ببینیم مخاطبینمون چی گفتن و اینکه چرا اصلا پاییز رو انتخاب میکنن برای سفر.
بسیار.
گردشگری و چه خوب جنوب رو برای گردشگری انتخاب کنید، علل خصوص که الان تالاب شادگان هم آبگیری شده، شما میتونید تشریف ببرید شادگان، تالاب شادگان رو دیدن کنید و شوشتر برید، از آبشارهای خوب دیدن بکنید، دسفول برید، از آبشارها و رودخانه‌هایی که مملو از آب هست دیدن بکنید و انشاءالله با خاطرات خوبی برگردید. عبدالمحمد خادمی از شهریار.
مخاطب عزیزمون به استان خوزستان اشاره کرده.
بله خیلی اتفاقا من یادداشت کرده بودم که به خوزستان هم اشاره بکنم، فراموش کردم. خوزستان هم یک در واقع یک اکوسیستم خیلی جذابی داره به لحاظ طبیعی. به طالب شادگان اشاره کردم که خوشحالم میگن که آبگیری شده و حتما اونجا برید، با دوربین هایی برید که بتونید پرنده ها هم ببینید، به خاطر اینکه گونه های خیلی جذابی از پرنده ها اونجا وجود دارند. خیلی حرفه‌ای میشه بخوایم راجع به این گونه ها صحبت بکنیم، اما همین که ما میتونیم از اون زیبایی های بصریش لذت ببریم خودش خیلیه. خب خوزستان هم یک در واقع منطقه‌ایه که باز تنوع مختلفی داره توی جاذبه هاش و البته توی تاریخ ما هم خیلی سهم داشته و حتما میتونه گزینه خوبی باشه برای مقاصد پاییزی.
درسته. اما خب سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 3558. خانم شهرزاد از تهران پیامک دادن، گفتن که من فصل پاییز و حتی زمستون رو برای مسافرت بیشتر دوست دارم، چون تنوع در این فصل ها بیشتره و مهمتر از همه دیگه خبری از گرما نیست.
سلام علیکم، خسته نباشید. من پهلوانم از مشهد زنگ میزنم خدمتتون در رابطه با معرفی کویرها. ما یک کویری داریم به نام کویر بجستان در حد فاصله 240 کیلومتری از مشهد با کفه‌های نمکی بسیار زیبا و کویر بسیار بکر و امن و همه چیز مرتب و عالی. خواستم اینو معرفی کنیم. ممنون میشم. مرسی. خدا بشه.
سلام علیکم عزیزم، مجد محترم عزیز. الهی من قربون اون کبیر لوتمون از کرمان تا سیستان و بلوچستان و تا ترخت و برم. من نظرم اینه کبیر رو باید تمیز نگه داشت، از کبیر باید حمایت کرد. این کبیرها برای ما سرمایه های ملیه، باید ازشون حمایت کرد و درست نگردشون داشت و دست نخورده بمونن. تشکر عزیز، ممنون و تشکر، خداحافظ.
خیلی ممنون از شما که همراه و شنونده جاذبه رادیو فرهنگ هستید و پی میگیرید برنامه رو. اما آقا محسن از رام هرمز گفتن که شهر رام هرمز استان خوزستان بهترین مناطق گردشگری رو داره. آقای عباس عشقی پیامک دادن، نگفتن از کجا، نوشتن که فصل پاییز به خاطر هوای پاک و خنک بودنش و اینکه چون طبیعت زیبایی داره رو برای سفر انتخاب میکنه. البته فکر کنم هوای پاک منظورتون حداقل شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد و اینا نیست دیگه، چون اینجا اصلا فضای مناسبی برای سفر نخواهد بود در فصل پاییز و زمستان. یه بخشی رو بشنویم، در ادامه باز هم با شما.
بخیر و شادی. کشورمان ایران تاریخ و تمدن کهنی رو در خود جای داده. یکی از قدیمی ترین تمدن‌های روی زمین تمدن آسیای غربیه که در اون دوران وجود داشته. در این تمدن‌ها برای ساخت بناهای مذهبی مثل عبادتگاه‌ها از شیوه خاصی از معماری استفاده می‌شده و عمده بناهای مذهبی در اون دوران هرمی شکل بودند. این هرم ها به صورت پله پله ساخته می شدند و از جنس آجر بودند که به اونها به صورت اختصاصی زیگورات گفته می شه. شاید که دلیل هرمی بودن این نیایشگاه ها به این خاطر بوده که پله پله به سمت آسمان و بعد به خداوند می توان نزدیک تر شد. این شیوه از ساخت زیگورات ها از 4200 سال پیش هم مرسوم بوده. شهر شوش در استان خوزستان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران رو در خود جای داده. جایی به نام زیگورات چوغازنبیل که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده. امروز با من رویا غفوری هم سفر باشید تا با هم سری به زیگورات چوغازنبیل بزنیم. زیگورات ها بناهای مورد احترام و مهمی در اون دوران بودند و به همین دلیل در ساخت اونها از بهترین مواد و مصالح استفاده می شده. اونها بهترین آجرها و خشتها رو آماده می کردن تا بتونن چنین بناهایی رو بسازن. تعداد این بناها یعنی همون زیگورات ها کم نیست، اما قطعا بهترین و سالمترین اونها زیگورات چوغازنبیله که در شهر شوش در استان خوزستان جنوب کشورمون قرار گرفته. این زیگورات حالا نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نامش پر آوازه شده. این مکان که در واقع نیایشگاهی بوده که توسط یکی از پادشاهان بزرگ اون زمان ایلام ساخته شده و تا سالهای سال در زیر خاک مدفون بوده و به همین دلیل به شکل یک تپه دیده می شده. این اثر به عنوان یکی از تحسین برانگیزترین، حیرت آورترین و مهمترین آثار تاریخی ایران در سال 1358 در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو ثبت شد و البته قبل از اون هم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود. نحوه کشف شدن زیگورات چوغازنبیل هم جالبه. در سال 1890 شخصی به نام ژاک د مورگان که یکی از زمینشناسان به نام اون دوران بود اطلاعیه‌ای داد که در اون گفته شده بود که در زمین‌های چوغازنبیل معدن‌های نفت وجود داره. 50 سال بعد از اون تاریخ عده‌ای از مهندسان در همان منطقه حفاری‌های نفتی می‌کردند که آجری رو پیدا کردند. آجری که روی اون نوشته‌ای وجود داشت و بعد هم آجر را به یکی از باستانشناسان فرستادند تا روی اون تحقیقات انجام بده. همین حرکت باعث شد تا گمانهایی درباره تاریخی بودن منطقه به وجود بیاد و این موضوع هم باعث شد تا تحقیقات روی این منطقه شروع شه. یکی از مواردی که در مورد زیگورات چوغازنبیل وجود داره اینه که این بنای تاریخی پر اهمیت قبل از اینکه کاملا تکمیل بشه توسط یکی از پادشاهان اون دوران به نام آشوربانیپال ویران میشه و در کتیبه که از این شخص پیدا شده روی اون نوشته شده من زیگورات شوش رو که از آجرهایی با سنگ لاجورد لعاب شده بود شکستم و سازه های ایلام را با خاک یکسان کردم. شوش را تبدیل به یک ویرانه کردم و ندای انسانی و بانگ شادی به دست من از آنجا رخت بربست. چقدر حیفه که آثار فاخری مثل زیگورات چوغازنبیل رو داخل کشورمون داشته باشیم و از اونها بیخبر باشیم. روز و روزگارتان خوش.
خب کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم خانم فخاریان، اما مقصد سوم
حالا یعنی گروهی از مقاصدی دقیقا که ما در نظر میگیریم اینجا مقاصد جنگلی هستن.
درسته.
خب خیلی وقتا ما دیگه توی فصل پاییز و زمستون فهم میگم دیگه شمال نباید بریم و البته که مردم ما خدا رو شکر همیشه پای ثابت شمال هستن و مقاصد جدید خیلی نمیرن امتحان بکنم، ولی راجب این دفعه دعوت میکنیم که برن حتما توی پاییز، برن پاییز و برگریزان و برگای زرد و نارنجی جنگل هایی مثل جنگل های اطراف سنگده، سوادکو، جنگل های 2000-3000 رو اینها رو ببینن، ولی خیلی مهمه که بدونن دقیقا توی چه زمانی در واقع دمای هوای اونجا تغییر کرده که اون زرد و نارنجی شکل بگیره و اون شکل زیبا و جدیدی از جنگل ها رو ما اونجا داشته باشه.
بله، خلاصه که در فصل پاییز خونه نمونین چون خاطرات زیبایی رو از دست میدید. خیلی ممنون از شما خانم پرستو فخاریان، کارشناس گردشگری، که با ما همراه بودید در جاذبه امروز، و شما دوستان شنونده روز و روزگار خوش و خداحافظ.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 دقیقه است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 دقیقه است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. به همین راحتی.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت 11:30 دقیقه است. دعوت میکنم برنامه گام‌های گمشده را بشنوید.
گام‌های گمشده.
به نام خدا و سلام. در این برنامه گام‌های گم شده تصنیفی با عنوان عشق سوزان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. این تصنیف با صدای زنده یاد غلام حسین بنان اجرا شده و آهنگ آن نیز از ساخته‌های مرتضی محجوبی است که وی خود نیز از نوازندگان صاحب سبک پیانو بوده. زنده یاد مرتضی محجوبی از جمله معدود نوازندگان پیانو بود که نغمات و ردیف های ایرانی را با پیانو می نواخت. او برای هر دستگاه یا مایه از موسیقی ایرانی پیانو را کوک مخصوص همان دستگاه می کرد و می نواخت. به نوعی باید گفت زنده یاد محجوبی از اولین کسانی بود که در زمان خود سازی غربی را به خدمت موسیقی اصیل ایرانی درآورده بود. مرتضی محجوبی آثار بسیاری را برای ارکستر ساخته و اجرا کرده. اکثر این آثار با صدای بنان است، زیرا آن زمان این دو با یکدیگر انس و الفتی داشتند. تصنیف عشق سوزان در فروردین سال 1340 با همکاری ارکستر گلها که در آن زمان در رادیو شکل گرفته بود اجرا شده است. تنظیم قطعه عشق سوزان از استاد روح الله خالقی است که او هم نیز شخصیتی مثال زدنی در موسیقی ایرانی است که در یک برنامه نمیتوان به تمام ابعاد تفکر و خدمتی که به موسیقی اصیل ایرانی داشته بپردازیم. شعر تصنیف عشق سوزان هم از تورج نگهبان است. این اثر در دستگاه شور اجرا شده است. با هم این اثر را میشنویم.
مگر افتاد از آهم صد شرار بر یارم فغان از جانم خیزد از آتش تن مرا چو شمیگرد که تا به شب گیرم جان زنم به دل آتش ها به شوق عشقی سوزان به یک نسیم سحر شبم زدید به نهار چون ستاره ای سرگردان در آسمان عشقم گردان به جستجوی جانان شراب زان جام مستی آفرینم مگر از غم جان برم مستی یابم